هادی، محمد پورحسن، سلمان خطی و فریبا متخصص هستند و تهیه کننده این نمایش هم اشرف استادات اشرف نژاد هست. همینطور نمایش تک قسمتی تاراج که از تولیدات اداره کل هنرهای نمایشی رادیو هست، امشب ساعت 2:30 بامداد از شبکه رادیو جوان پخش خواهد شد. ان شاء الله که بشنوند و لذت ببرند. خبرهای امروز ما به پایان رسید و ان شاء الله تا فردا من با شما خداحافظی.
خیلی متشکرم از شما خانم عبدی، روز بر شما خوش. خدا
زنده باشید. خدا نگهدار.
اما همکاران من نگاه طنزی داشتن به 37th جشنواره فیلم فجر. بشنوید.
سلام، بازم ما اومدیم با حواشی جشنواره. در ابتدای این قسمت میخوام بهتون تبریک بگم موفقیتی که یکی از فیلم‌های ایرانی تونسته به دست بیاره، که این اتفاق از زمان پدرخوانده به اینور برای هیچ فیلمی در دنیا اتفاق نیفتاده. آقای فراستی بالاخره از یک فیلم خوشش اومد. 50 سال اخیر این اتفاق بی سابقه بوده. این اتفاق رو ما به دست‌اندرکاران فیلم تبریک عرض می‌کنیم. جدیداً یه ژانری به سینمای ایران اضافه شده به اسم کمدی ناخواسته. یعنی جوری که شما یک فیلم کاملاً جدی می‌سازی ولی مردم در حین دیدن فیلم قهقهه می‌زنن. اونا سر چه سکانسی؟ سر سکانسی که دکتر داره میگه متاسفانه مریض شما داره میمیره، مردم بلند بلند میخندن. چرا؟ چون نقش دکتر رو دادن به دکتر مشهور اینستاگرامی خواننده اون. آقا اگر میخواید فیلم جدی بسازید المان‌های کمدی بهش اضافه نکنید. آقا میگن که بعضی از منتقدا میرن میشینن تو دفتر کارگردان با همدیگه فیلم اون کارگردان رو میبینن، بعد منتقد میاد بیرون راجع به اون فیلم نقد خوب و مثبت تو صفحش مینویسه. آقا جون، میگن که یه منتقد و یه کارگردان وقتی توی دفتر تنها باشن نفر سوم تهیه کننده است. تهیه کننده باید باشه که از منتقد به نحو احسن پذیرایی بشه. به منتقد شیرینی میدن میخوره، میوه میدن میخوره، یه مقدار دیگه شیرینی میدن، باز به شیرینی میدن. منتقد میاد بیرون دیابت میگیره ولی با فیلم حال میکنه، چون نقدی که می‌نویسه همواره مثبته. در مورد اینترنت که توضیح دادیم که اصلا اینجا اینترنت کلن نیست، بعد مدیریت اینجا لطف کردن گفتن که آقا مشکل از موبایل خود خبرنگاراست. راست میگه، آقا چرا میرید موبایل میخرید که به محض ورود به اینجا اینترنتون قطع بشه؟ توی نشست خبری فیلم تختی، بازیگرایی که نقش خود آقای تختی رو بازی کردن نشستن پایین تو جایگاه خبرنگارا، بازیگرایی که یه دونه پلان میشن اشان یکم معروف تر بودن نشستن تو جایگاه اصلی. این مرام آقا تختی نیست. آقا تختی از حریفش که مصدوم بود زیر خم نمیگرفت. شما از کسی که نقش آقا تختی رو بازی کرده زیر دو خم گرفتی.
ادامه کار همچنان در سرشاخ کار دنبال میشه.
بعد که خبرنگارا شاکی شدن اومدن بازیگرای تختی رو بیان جایگاه بشینن، جا تنگ بوده، ادامه نشست رو برگزار کردن. خبرنگارا هی گیر دادن به آقای کیمیایی پسر که چند درصد از فیلمت رو کیمیایی پدر نوشته، چقدر از پولت رو کیمیایی پدر داده، چقدر کیمیایی پدر در فیلم کیمیایی پسر نقش داشته. آقا چی کار داری؟ میخوای بدونی مثلا اونجایی که پدر نوشته رو حال کنی، اونجایی که پسر نوشته رو بگی نه این خوب نبود؟ فیلم رو ببین چیه، چی کار داری، چی نوشته.
بله، نگاهی طنز داشتیم به 37th جشنواره فیلم فجر که امیدواریم از این بخش خوشتون اومده باشه و مورد توجه شما قرار گرفته باشه. ساعت 11:04 است، اما خدمت شما عرض کنم که آیین اختتامیه 36th دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و 26th دوره جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در روز سه‌شنبه مورخ 16 بهمن ماه 97 در خانه کتاب برگزار میشه. به این بهانه ما ارتباطمون رو برقرار کردیم با جناب آقای نیکنام حسینی پور، مدیر عامل محترم خانه کتاب. عرض سلام و ارادت دارم حضور شما، خوش آمدید جناب آقای حسینی پور.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز.
درود بر شما. آقای حسینی پور، بفرمایید که در واقع این آیین اختتامیه 36th دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران از چه قراره و قرار هست که در واقع از چند اثر تقدیر بشه؟
آیین در حقیقت اختتامیه 36th دوره کتاب سال و 26th دوره جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ان شاء الله فردا بعد از ظهر از ساعت 16 در تالار وحدت در حقیقت اونجا برگزار خواهد شد با حضور مقامات کشوری و لشکری. و در این دوره از جایزه کتاب سال 10 نفر در حقیقت به عنوان برگزیده کتاب سال جمهوری اسلامی ایران معرفی میشوند و لوح تقدیر و جوایز خودش رو تندیس در حقیقت کتاب سال جمهوری اسلامی ایران رو دریافت خواهند کرد. در جایزه جهانی ما نزدیک 9 نفر داریم که در حقیقت اینا افرادی هستن که خارج از مرزهای جغرافیایی ایران در حوزه مطالعات ایرانی و مطالعات اسلامی آثار مکتوبی رو قلم زدن و در طی یک فرایند داوری که انجام گرفته از بین 2700 اثری که در این موضوعات منتشر شده اینا تونستن راه پیدا کنن به مرحله نهایی. انشالله از کشورهای مختلف مثلا آمریکا، ایتالیا، آلمان، هلند، ایرلند، در حقیقت ترکیه و این کشورها هستن که حضور پیدا میکنن. اما مهمانای آمریکایی ما یکیشون حضور پیدا میکنن، 2 نفرش به دلیل هم مسائل داخلی آمریکا، اختلافاتی که بین در حقیقت کنگره و دولت اتفاق افتاده و تعطیلی بعضی حوزه‌ها و ادارات دولتی علی رغم موافقت اولیه‌ای که اونا انجام دادن و حتی سفارت جمهوری اسلامی ایران همکاری بسیار خوبی انجام داد، ویزاهای اینا رو صادر کرد، اما به دلیل همین مسائل و آقای ترامپ که واقعا غیر قابل پیشبینی است موفق نشدن بیان و بلیط هم تا برای اونا تهیه شده بود با توجه که موافقت اولیه صورت گرفت. خوب اتفاقا رسانه ها به این موضوع بپردازن که واقعا علارغم موافقتی که اصحاب فرهنگ میخواستن بیان ولی به دلیل مسائل داخلی، مشکلات داخلی خود آمریکا در حقیقت باعث شده که اینا امکان حضور پیدا نکنن و خیلی هم مشتاق بودن که سفر کنن به ایران و با فرهنگ ایران از نزدیک آشنا بشن. در حوزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران هم من گزارشی بدم خدمت شما و شنوندگان که از بیش از 10385 اثری که وارد دبیرخانه ثبت شده بود و در 3 مرحله داوری و ارزیابی قرار گرفت توسط نزدیک 583 داور در رشته های مختلف، کتاب سال جمهوری اسلامی را تنها جایزه است که همه رشته ها را مورد ارزیابی و داوری قرار داد. رشته های در حقیقت گروه های دیویی را مورد ارزیابی از اهم از علوم انسانی، علوم اجتماعی، علوم خالص و کاربردی پزشکی، همه اینا رو مورد ارزیابی و داوری قرار میگیرن. 10000 خورده که اومده بودن نهایتا توسط 583 داور داوری شدن. در نهایت هیئت علمی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران 10 در حقیقت اثر رو به عنوان اثر برگزیده تشخیص دادن. در بعضی حوزه ما برگزیده نخواهیم داشت و اتفاقا نیاز به بررسی داره توسط اصحاب رسانه. من دوستان دیگه هم گفتم که علتش چیه. واقعا
جناب دکتر حسینی پور عزیز، خرمی هستم. عرض سلام
دارم آقای خرمی،
خیلی مخلصم آقا، دلمون تنگ شده برای شما.
ما هم همین
آقای دکتر، خدا قوت. آقای دکتر، من با آقای مهدوی راد، حجت الاسلام مهدوی راد، دبیر این جایزه صحبت می‌کردم. ایشون هم دقیقاً به نکته شما اشاره کردن که در بعضی بخشی از کتاب‌ها و آثار بخش‌ها در حقیقت ما برگزیده نداریم و جمله کلیدی ایشون این بود که بعد از 36 دوره جایزه کتاب سال قابلیت نقد داره. الان از زبان شما به عنوان مدیر عامل خانه کتاب هم داریم این جمله رو می‌شنویم. آقا به نظر شما برای ارتقاء، البته اگر که خیلی کوتاه جواب بدید، برای ارتقاء این مسئله و خب دیگه به هر حال ما در 40th سال انقلاب اسلامی هستیم و شاید حداقل صادقانه می‌خوام صحبت بکنیم، کمی نقد به این رخداد وارده، فکر می‌کنید که باید چه دستوری رو یا چه راهکاری رو نویسندگان و پژوهشگران مد نظر قرار بدن؟
من برای اینکه نقد اعصاب رسانه راحت‌تر باشه به همین خاطر همکاران خوب خودمو وادار کردم و اینا همت کردن کتاب 36 دوره کتاب سال جمهوری اسلامی رو تحت عنوان آینه دوران، چون خودش یک دوره تلمعارف از اولین دوره کتاب سال تا دوره هم برگزیده ها رو هم زندگی نامه برگزیده داره هم کتاب ها و هم اسامی داورا رو آوردیم. به نظرم این یک در حقیقت رفرنس خوبی برای اصحاب رسانه که ببینن که ما آیا در طی این 36 سال چه مسیر رو طی کردیم. اونه یک. دو، در حوزه کتاب جوایز زیادی تعریف شده، اجناره های زیادی داره برگزار میشه، بعضا بعضیش موازی کاریست. به نظر من دیگه بعد از 40 سال کسی از ما قبول نمیکنه موازی کاری انجام
نمیده،
چه در حوزه وزارت علوم باشه، چه در وزارت ارشاد باشه، حتی در خود وزارت ارشاد شاید زیر مجموعه های مختلف بتونن این کار کنن. به نظر ما باید تجمیع کنید، تصمیم کلانتری گرفته بشه که کتاب سال به عنوان مهمترین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران هم عمومی تر بشه، کمی وارد فضای عمومی جامع بشه، فقط فضای ناخودآگاه نشه. دو، اون طرف هم واقعا بشینیم بعد از جایزه اصحاب رسانه نقد کنن. ما آمادگی داریم حتی در فضای خود سرای حل قلم در دوستان دیگه با حضور داورا، یعنی داورا مسئولیت بپذیرن، داوری موقع رأی میده مسئولیتشو بپذیرید بیاد پاسخ هم بده.
درسته ان شاء الله. آقا آقای روحانی تشریف میارن فردا؟
ان شاء الله. بله آقای دکتر روحانی ان شاء الله تشریف میارن، ما در خدمت شما هستیم.
بسیار سپاسگزارم جناب حسینی، خدا قوتتون باشه آقا. از همین دور نزدیک دست شما رو گرم میفشان روی ماهتون هم میبوسم.
خدای خرم زنده باشه.
مخلصیم.
متشکرم جناب آقای دکتر نیکنام حسینی پور، مدیر عامل خانه کتاب. درود بر شما، برقرار باشید. خدا نگهدار.
خدا خواستم سوال کنم در بحث ۳۵ و جشنواره ۳۵ داورانی که انتخاب میشن چگونه انتخاب میشن؟ بعضی این چی کردن؟
جعفر فرخی هستم از تهران. اسم فیلم هست روز سوم، به کارگردانی محمد حسین لطیفی. با شکر از برنامه خوب ارمغان هنر و رادیو نمایش. با سپاس فراوان.
اسم فیلم روز سوم، کارگردانش محمد حسین لطیفی. با عرضه سلامتی، خداحافظ. ندا عبدی هستم از تهران.
سلام، وقتتون بخیر. میخواستم بگم اینی که پخش کردید فیلم روز سوم بود، کارگردانی محمد حسین لطیفی. از برنامه خودتون تشکر میکنم. خداحافظ.
فیلمی که پخش کردیم قسمت‌هایی از مجموعه روز سوم بود، به کارگردانی آقای محمد حسین لطیفی. فیلم قشنگی بود. ممنونم از برنامه قشنگی.
خب جناب آقای سعید کریمی از تهران، خانم شهبازی و همینطور آقای مرتضی، آقای ناصر افتاده، آقای سامان اصلانیان و آقای ولی نقدپور از آب یک و محمد رضا بنده‌زاده پیامک دادن و همگی به فیلم روز سوم از ساخته های محمد حسین لطیفی اشاره کردن و به درستی اشاره کردن. خیلی متشکرم از شما شنوندگان هنردوست، به درستی به فیلم روز سوم اشاره کردن از ساخته های محمد حسین لطیفی. اما اجازه بدین که در ادامه این پرسش رو مطرح کنیم که این فیلم در کدام دوره از جشنواره های فیلم فجر شرکت داده شده و چند جایزه و تندیس بلورین رو از آن خودش کرده. سامانه پیامکی 301075 در اختیار شماست و همینطور شماره تلفن 33914141. جناب آقای خرمی، بریم به سراغ 25مین دوره از جشنواره فیلم فجر.
بله، بسیار سخت ورود به این حوزه، چون به هر حال بخشی از پاسخ سوال ما به این دوره برمیگرده. پس سعی می‌کنم که از این بخش عبور بکنم، فقط با ذکر این نکته که دو کار سنتوری مهرجویی و خونبازی رخشان بنی اعتماد به عنوان دو اثر از سه اثر جریانساز این دوره از رخ داد که در سال 1385 با دبیری جناب آقای علیرضا رضاداد که ششمین سال و آخرین سال دبیری جناب آقای رضاداد بود در حقیقت برگزار شد. بهرام رادان برای ایفای نقش در فیلم سنتوری سیمرغ بولین بهترین بازیگر مرد رو گرفت. باران کوثری برای بازی در خونبازی سیمرغ بولین بهترین بازیگر زن رو گرفت و رخشان بنی اعتماد دکتر نغمه سمینی و فرید مصطفی برای نگارش فیلمنامه خونبازی هم سیمرغ بولین بهترین فیلمنامه رو گرفتن. ورود به عرصه بزه‌های جوانان کشورمون به ویژه مقوله اعتیاد تقریبا میتونم بگم که همگام با سینمای انقلاب از سال 62-63 ما این شکل رو کاملا در آثار کارگردانان مختلف میتونیم رصد بکنیم. از کارهای آقای لطیفی میتونم نام ببرم، از کارهای آقای داوودی میتونم نام ببرم، از کارهای آقای پرتوی میتونم نام ببرم، در این حوزه تیغ و ابریشم آقای کیمیایی حتی به عنوان یک از آثار درخشان در این حوزه، یعنی مقوله اعتیاد. ولی رخشان بنی اعتماد با نگاهی متفاوت این بار برخلاف اکثر فیلم ها که در حقیقت نگاه رو بر شاید کوتاهی های بخش دولت استوار کردن، پیکان هدف و انتقاد خودش به سمت خانواده ها و کوتاهی که خانواده ها به خاطر عدم توجه به حضور فرزندانشون به ویژه دیگه آرام آرام در این سالها فضای مجازی هم داره جای خودش رو بین نوجوانان و کودکان در حقیقت باز میکنه و حتی جوانان، همه اینها رو به قول معروف در کنار بحران هایی که در یک خانواده میان زن و شوهر میتونه وجود داشته باشه و عدم هدایت اون به عنوان عوامل تاثیرگذار در حرکت جوانان به سمت اعتیاد مد نظر قرار داده و از این حیث خونبازی یکی از آثار جریانساز جشنواره 25 به حساب میاد.
بله جناب خرمی، قبل از صحبت‌های شما یک شنونده تماس گرفتن با برنامه عقب نهونه و این پرسش رو مطرح کرده بودن که در واقع داوران جشنواره فیلم فجر توی چه مراحلی انتخاب میشن و در واقع چه اساسنامه‌ای وجود داره برای انتخاب داور؟
خیلی صادقانه بخوام بگم ما نه تنها برای انتخاب داوران که برای دبیر جشنواره فیلم فجرمون چه روی کرده بین‌المللی چه روی کرده ملیش بعد از 37 سال هیچ اساسنامه‌ای وجود نداره، این رو میذاریم کنار. همه کارها با نگاه دبیری که در هر دوره حضور داره در حقیقت صورت میگیره برای انتخاب داوران، به ویژه داورانی که در بخش مسابقه وارد میشن. دو اولویت مهم نداشتن کار توسط اون داوران در بخش‌های مختلف، اما از فیلم برداری، طراحی صحنه، موسیقی، بازیگری، کارگردانی، فیلمنامه، در حقیقت بین آثاری که در اون دوره جشنواره به عنوان آثار مسابقه وجود داره که خدایی نکرده شائبه ای پیش نیاد بین مخاطبان که در حقیقت خود این داوران ممکنه که در بین این آثار کاری داشته باشن و خب چگونه میتوان به عدالت داوری در حقیقت ارجاع داد. دو دیگر که شاید مهمترین نکته برای دبیران جشنواره فیلم فجر در انتخاب داوران به حساب میاد به سابقه، تجربه، حضورشون و البته شناخت علمی و عملی به شکل توامان در حوزه سینما برمیگرده و خوشبختانه میتونیم بگیم که اگر بخواهیم به نقاط مثبت جشنواره فیلم فجر چه در بعد ملی چه در بعد بین المللیش اشاره بکنیم، شاید یکی از بخش‌هایی که کفه سنگین توفیقات رو گم میتونیم بگیم با جشنواره همراه میکنه به بخش داوران برمیگرده. در بخش بین الملل هم باز به همین گونه هست، داوران خارجی که از کشورهای مختلف دعوت میشن کار اونها نباید در همون دوره جشنواره حضور داشته باشه و سعی میکنن از داورانی استفاده بکنن که رویکردشون به ویژه در تولید آثارشون در هر کشوری، فرانسه، امریکا، ایتالیا، استرالیا، کشورهای غیر از ایران، حتی از آسیای جنوب شرقی، ژاپن و چین که دارن داور میارن، در حقیقت نگاهشون با فرهنگ سینمای ایران و فرهنگ سینمای شرق قرابت آشنایی بیشتری داشته باشه.
بله درود بر شما، امیدواریم که شنونده عزیز پاسخ پرسششون رو دریافت کرده باشن. ساعت 16:18 رادیو نمایش رو میشنوید برای موج 107.5 مجله هنری ارغوان هنر تقدیم به شما.
37 جشنواره فیلم فجر، 10 الی 22 بهمن 1397.
بله، همراه با شما سری بزنیم به پردیس سینمایی ملت و باز هم گفتگو کنیم با همکار خوبم سرکار خانم مائده علاقمند. خانم علاقمند سلام مجدد، درود بر شما.
سلام به شما و همه همکاران عزیزم در پخش شبکه رادیوی نمایش. سلام میکنم و خدا قوت میگم به کارشناس عزیز این روزهای ما و انشالله در روزهای آینده ما همراه خواهند بود. جناب آقای محمودی درود بر شما.
به نام خدا. خانم علاقمند سلام میگم به شما، همچنین عرض ادب محضر یکایک که شنوندگان و مخاطبان خوب برنامه ارغوان و هنر، درود میگم به سرکار خانم خواجه نصیر و امین خرمی عزیز.
ممنونم از صفای عزیز، همچنین سرکار خانم علاقمند به هر دو عزیز عرض خدا قوت و خسته نباشید دارم.
بله آقای محمودی، اجازه بفرمایید که من پرسشم رو در واقع دوباره مطرح کنم. فهم کنم که جناب علی حتما اکثر فیلم ها رو اکرانشون رو پیگیری کردین. راجع به بازخورد فیلم خانم آبیار که دیشب اکران شد در سانس پایانی، نکاتی مد نظرتون هست بفرمایید.
دیشب وقتی که فیلم ماه شبی که ماه کامل شد رو اینجا در سالن رسانه ها نمایش دادن، تایم بالای فیلم، این فیلم نزدیک به 145 دقیقه، این 2 ساعت و تقریبا نیم زمانش طول کشید. و حالا در اکران عمومی چه فکری میخوان بکنن، چون برنامه اکران عمومی تو سینما معمولا 1 ساعت و نیم تا 2 ساعت و احتمالا باید تغییر بدن سانس سینما رو در اکران عمومی فیلم. اما واکنش دوستان رسانی و منتقدان واکنش های بسیار متفاوت و بسیار متنوعی بود و من تا پاسی از شب با دوستان اینجا صحبت میکردم، راجع به فیلم نامه نظرات خیلی متفاوتی داشتم، راجع به کارگردانی نظرات خیلی متفاوتی داشتم. خب داستان فیلم راجع به شکلگیری گروه تک ریگی هستش، عبدالملک ریگی در زاهدان و اتفاقاتی که میفته، کارهایی که میکنن و البته این در واقع بافت رویی قصه، بافت زیرین قصه به نوعی به مسئله عشق و اینکه چطور میشه در واقع دوران مختلف در گذر روزگار این عشق رو هم به فراموشی سپرد برای یک سری اهداف شاید شخصی. بیشتر در این حوزه من فکر میکنم کارگردان نظرش رو میخواست به تماشاگر منتقل بکنه. اما یکی از فیلم هایی بود که به هر حال از معدود شبهایی هم بود که سالن مخصوص رسانه ها هر 4 سالن در پرده سینمایی ملت لبالب از دوستان منتظر بود و عرض میکنم باید حالا منتظر بمانیم تا روز 22 بهمن ماه ببینیم نظر هیئت داوران راجع به این چه خواهد بود. از سوی دیگر باید به هر حال انتظار بکشیم تا زمان اکران عمومی و بازخورد مردم و تماشاگران رو ببینیم راجع به آخرین ساخته نرگس آبیار.
مصطفی عزیز، این کار آخر سرکار خانم آبیار هم باز هم اقتباس از داستانهای خودشون بود؟
ابتدای فیلم نوشته بودن که این فیلم نامش بر اساس یک ماجرای واقعی نوشته شده، اما خیر امین جان اقتباس از داستان خودشون نبود و فیلم نامه رو به صورت با همکاری در واقع فرد دیگری نوشته بودن. و نکته جالب این بود که خب بسیار از دوستانی که حالا دقیق‌تر فیلم رو دیده بودن به این نکته اذعان می‌کردن که کارگردانی فیلم بسیار برتر بود از فیلم نامه اثر، که حالا به هر حال یکی از دوستان تئاتری ما که شما هم میشناسید زحمت زیادی کشیده بود، امین میری کارگردان و بازیگر خوب تئاتر کشورمون، در این فیلم یکی از نقش‌ها رو به عهده داشت، ضمن اینکه مربی و مشاور لهجه فیلم بود که اونطور که من با امین صحبت میکردم و در فیلم هم البته مشخص بود 3 لهجه مختلف از منطقه سیستان و بلوچستان رو امین آموزش داده بود به بازیگران فیلم، چون به هر حال بازیگران هم کیفی از بازیگران خوب سینما و تئاتر بودن. و به هر حال فکر میکنم که باید ببینیم که در اکران عمومی چه اتفاقی میفته. با این توضیح که خانم فرشته صدر عرفایی نقش آفرینی خیره کننده رو در این فیلم داشتن با گریم بسیار متفاوت که اصلا قابل شناسایی نبودن. چون
بسیار هم جالب همین قضیه رو، یعنی مقوله اقتباس از یک داستان واقعی یا کارهایی که در این دوره از جشنواره مثل تیغ و ترمه آقای پوراحمد یا نگاه خود نرگس آبیار در مقوله اقتباس رو به همون گفته که دیروز در حقیقت اختصاص داریم یه درنگی بزنیم. خیلی کوتاه بگم چه در شکل برنامه‌های رادیویی که افتخار همکلامی باهات داشتم، چه در محضرت که تلمس کردم به عنوان دانشجوی خیلی کوچک مصطفی عزیز، همواره این انگولت رو بدنه سینما و تئاتر ما نسبت به بی‌مهری به مقوله اقتباس، خاصه اقتباس از آثار ادبی با نگاه کلامتر حوادث تاریخی و اجتماعی خودمون در حقیقت همراه داشته. منهای مقوله ضعف پژوهش که خب یک از چشم اسفندیارهای حوزه تولید آثار سینمای ماست، چرا ما اینقدر از اقتباس به دوریم؟
ببینید حالا این نکته که امین جان شما اشاره میکنید یک بحث دیگرش عدم موفقیت کارگردانان ما در سینما و تئاتر با مقوله اقتباس ادبی. یعنی ما اگر یک مروری رو بکنیم در تاریخ سینما ایران قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، عمده آثاری که با بهره گیری از فضای رمان ها و اقتباس ادبی ساخته شده، آثاری که متأسفانه موفق به جلب و جذب مخاطب در گیشه نشده. اینکه چرا این اتفاق میفته به نظر
من، آقای محمودی من پوزش میذارم صحبت شما رو قطع کنم. کیفیت صداتون مطلوب نیست، اگر که امکان داره
بهتر شد. اینکه چرا این اتفاق میفته، عرض میکردم که باید ما یک سری پژوهش‌های رو شاید انجام بدیم، آسیب شناسی بکنیم. چون ما که میگم، یعنی منظور به هر حال بدنه سینما، سیاستگزاران، مدیران، اینکه به هر حال چرا ما در سینمای ایران در حوزه اقتباس ادبی موفق نبودیم. حالا باز امین چون تخصصش تئاتر میدونه، تو این زمینه تو تئاتر یک مقداری موفقیت‌های رو ما داشتیم، شاید حالا به خاطر اینکه تئاتر فضاش متفاوته، اصلا مدیای متفاوتی است نسبت به سینما. اما نکته ای که امین میگه راجع به فرق و اقتباس ادبی، من فکر میکنم رابطه بسیار مستقیمی داره آقای خرمی با مسئله کتاب نخواندن ما.
بله.
خب متاسفانه آمارهای کاملا رسمی نشان میدهد که ما همگی متاسفانه آدمهای کتاب نخوانی هستیم. میزان سرانه مطالعه روزانه در ایران بسیار بسیار پایین تر از استانداردهای جهانی است و من فکر میکنم واقعا مسئولین و سیاستگزاران فرهنگی باید فکر بکنن. حالا میگم مسئولین فرهنگی، یادم میفته که مسئولین شهری و اجتماعی هم باید بیارن این آمار رو بالاتر، چون واقعا آماری است که قابل مقایسه نیست دیگه و
ناراحت
کننده است. بله
آقای محمودی، من یه سوال من بپرسم، انیمیشن ها رو دیدین تا به این لحظه؟
بله خانم علاقمند، من اول اینجا تشکر کنم از خانم علاقمند، تو این چند روز انقدر ایشون پیگیر بودن که ما رو از سالن ها کشف کنن و بیابند و از سالن خارج بکنن تو این تاریخ.
من رو خواهی میکنم
واقعا. از سه انیمیشنی که در بخش انیمیشن های جشنواره بود، امروز به هر حال با نمایش انیمیشن بنیامین کارش به پایان رسید. انیمیشن بنیامین برگرفته از یکی از قصص دینیز و راجع به قوم یهود و حضرت موسی علیه السلام صحبت میکنه با نگاهی که به این رو بگم که انیمیشن بنیامین رو یه سری از برای بچه های هنرمندی که شهرستان هستن، بچه های کاشان اینو ساختن و
چقدر خوب بود.
آره انیمیشن خوبی بود. حالا این باعث خوشحالی برای من از چند جهت بود دوستان. اینکه به هر حال تمرکز امکانات و اینها نشون میده که از تهران داره خارج میشه و به هر حال یه سری جوون با استعداد پر انرژی با انگیزه میان حالا توی کاشان فیلمی رو میسازن، انیمیشن رو میسازن و روانه جشنواره میکنن. یه نکته. نکته دوم این که من فکر میکنم که این نهضت، حالا من اسمشو میذارم نهضت، کلمه بهتری ذهنم نه، نهضت انیمیشن سازی در ایران داره روز به روز بهتر و گسترده تر میشه که جای خوشحالیه، به خاطر اینکه امروزه کشورهای خیلی خیلی مطرح در حوزه سینما، در حوزه صنعت سینما دارن بخش اعظمی از تولیدات خودشون رو به سمت ساخت انیمیشن میبرن. چون حالا قطعا اونجا تحقیق کردن، پژوهش کردن، به این نتیجه رسیدن که انیمیشن میتونه برخلاف فیلم‌های زنده مخاطب و تماشاگر بیشتری رو جذب بکنه. ما باید اول این ذهنیت رو توی تماشاگران عامه از بین ببریم که خب میدونید یه دیدگاهی وجود داره که انیمیشن میگن کارتون و کارتون مال بچه‌هاست. نه اینجوری نیست. مثلا انیمیشنی که پیروز به نمایش در اومد، انیمیشن شهر آفتابی، اساسا برای گروه سنی نوجوان به بالا ساخته شده. اما خلاصه کنم و عرضم رو تمام کنم، در بین سه انیمیشن به نمایش در اومد در جشنواره،
که اونطور که دبیر جشنواره رو که قرار هست یکی از اینها سیمرغ بلورین بهترین انیمیشن جشنواره فیلم فجر رو بگیره، به اعتقاد من آخرین داستان موفق خواهد شد که این اتفاق رو رقم بزنه. حالا باز باید تا روز 22 بهمن صبر کنیم و 23 یا 24 بهمن ببینیم
جوای محمودی بله چند اثر در حوزه پویا نمایی یا انیمیشن شرکت میکنن در جشنواره.
ببینید طبق آیین‌نامه جشنواره امسال قرار شده که 3 فیلم برگزیده انیمیشن